ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه زوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ألم يكن نطفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه زوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قطعه روح نوازی که به گوش جان شنیدیم و دلهامون و روحمون نوازش یافت و لحظاتمون برکت به لحظاتمون برکت بخشید، آیات شریف 37 تا 40 سوره مبارک قیامه بود با صدای شیخ محمد احمد شبیب از رادیو قرآن. خدا رو شاکریم که در خدمت شما قرآنیان هستیم. رادیو قرآن برنامه‌های متنوع قرآنی داره، غیر از تلاوت‌های ترتیل و تحقیق و در ماه مبارک رمضان به خاطر ختم قرآن تلاوت‌های تحذیر، در کنار اون برنامه‌های قرآنی که مربوط هست به مفاهیم و مضامین قرآنی مثل برنامه‌های تفسیری قرآن، و در کنار اون بعضی از برنامه‌ها هم می‌پردازه به مفاخر قرآنی. برنامه عقیق هم از جمله همین برنامه‌هاست که در خصوص مفاخر و تالیان کلام وحی هست. برنامه عقیقی که همکنون هدیه حضور شما میشه به مدت 25 دقیقه در خصوص زندگی استاد محمد رضا ابوالقاسمی هست. با هم میشنویم.
اوقات فراغت اخوی های بزرگ من پر شده بود با مجالس قرآنی.
الحمدلله استاد قرآن شدم.
من معلمم از همین سال شروع کردم.
حاج حسین سبزعلی.
سبکش مصطفی اسماعیله.
یکی از با نشادترین اساتید قرآنی کشور.
دکتر دانشگاه میشم و در علوم قرآن و ادبیات عرب مثلا تدریس میکنم.
من خب آقای دهتشی خیلی خاطرات دارم.
و بالحق انزلناه و بالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحیم. از اون موقع هم این مغازه همین قدی اون موقع هم همین قد بود، الان 30 سال 40 سال این مغازه رو
ده ها سال است که کوچه پس کوچه های محله امامزاده حسن در منطقه 17 تهران با صدای پاهایش آشنا است. سال هاست حجره ها و مغازه های بازار امامزاده حسن با صدای بسم الله الرحمن الرحیم و الهی به امید تو گفتن او و کرکر بالا کشیدنش از خواب بیدار می شود و به صبح روز دیگر سلام می گوید.
یا الله الهی مدت
مدت هاست که صحن و رواق امامزاده حسن علیه السلام به زیارت این زائر و نماز خواندن های این پای ثابت نماز ظهرهای امامزاده عادت کرده است. این مغازه‌دار پارچه فروش برکت زندگیش را هم از همین زیارتهای امامزاده حسن، از همین زیارت شهدای گمنام مدفون در صحن و رواق امامزاده حسن و در سالهای اخیر از زیارت استاد خلبان سردار شهید مایلی گرفته است. شاید اکثر مشتری های مغازه ندانند که او در کنار شغل شریفش کیست. همه فکر می کنند یک چهره مشهور، یک مقام آور، یک چهره کشوری باید همین شغل را داشته باشد و شاید باورش سخت باشد که این چهره بزرگ، این مرد بزرگ برای خودش شغلی دارد و این مقام آور بودنش، این چهره کشوری بودنش عشقش باشد. یک کسب و کار حلال در کنار عشقی به اسم کلام خدا قرآن. استاد محمد رضا ابوالقاسمی.
توی فامیل ما قبل از این که حالا ماها توی مسیر وارد بشیم، استاد حاج محمد رضا ابوالقاسمی پسرعموی ما، حتی پسرعمو که میگیم ولی خب پدرانمون با هم پسرعمو هستن.
شون توی مسجدی توی این خیابون رضوان که ما بهش میگیم رضوان، جلوی درب دوم امامزاده هستن.
میرن جلسه استاد مروت رو کم کم جزء یکی از قاریان خوب مثلا کشور میشن و
جزء اون چهره های خاص قرآنی منطقه امامزاده حسن بوده و هستن، از مقام آورهای بسیار قدیمی و پیشکسوت قرآنی هست ایشون.
بنده در سال 1330 به دنیا اومدم، دو تا برادر هستیم و سه تا خواهر. بنده خلاصه فرزند اولی هستم. پدر مادرم کشاورزی میکردن، بنده هم خلاصه در همون خانواده به دنیا آمدن. بعد از اینکه از کشاورزی دست کشیدند ایشون کاسب شدند در محله امامزاده حسن، مشغول به کاسبی شدند، پارچه فروشی. بندم هم از طفولیت با توجه به اینکه مدرسه هم میرفتم پلوی دست پدرمون بودیم در مغازه، که یواش یواش خلاصه سن ما روز به روز، هفته به هفته و سال به سال بیشتر می شد.
استاد علی اکبر توپچی.
ایشون شغلی داره به عنوان یک مغازه‌دار در عرصه مثلا پارچه و فروش پارچه و اینا توی همون منطقه امامزاده حسن ما از قدیم الایام داشته، الان هم داره. ممر درآمدش اونه، قرائت قرآن عشقشه.
بسم الله الرحمن الرحیم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. شیوه خانواده ما این بود که چون پدر و مادر با قرآن مأنوس بودند، ما به تبع گرایش به همون سمت رو پیدا کردیم، چرا که پدرمون همیشه خودشون قرآن میخوندند، دعا میخوندند، مسجدی بودند، جلسه دار بودند. به هر صورت خیلی از افراد میبودن از ایشون بعضی از مسائل مذهبی رو، احکام رو سوال میکردند. هیئت امنای مثلا مسجد بودن، هیئت امنای آستان امامزاده حسن سالهای رو داشتند.
شاید باور کردنی نباشد، شاهکارهای تلاوت دهه شصتیش را به همان زیبایی و پختگی اجرا می کند. به مصداق همین اجرای سال 1363 در امامزاده سید ناصرالدین فرزند حضرت کاشف الغموم باقر العلوم علیه السلام.
ربنا إنك سميع الناس ليوم لا ريب فيه.
گاهی یکی از شیوه های تربیتی همین شیوه اصلاحی عملی است، یعنی استادان بزرگ قرآنی تلاش می کردند با روش عملی اشتباهات شاگردان را تصحیح کنند.
حالا شاید الان یا نپسندن اینو، ولی اینجوری بود.
طرف مثلا تلاوت رو میکرد، اگر میدیدیم که خب مخارج حروف رو غلط داره توضیح میدادیم و توضیح میدادیم که خب جایگاه این حرف از کجاست و براش تلاوت میکردیم. دهان به دهان بهترین آموزشیه که میشه داد.
استاد احمد ابوالقاسمی.
غلطیم خون استاد مثلا بدون اینکه تذکری بده، اگه تذکر داده بود و طرف گوشم نکرد چند بار مثلا میدید این دیگه یاد نمیگیره، خودشون که بخوندن یه نفس شروع میکرد بخوندن، اون دیگه اصلا صداش قطع میشد دیگه، یعنی اون ساکت میشد که حالا استاد بخونه. بعد اون میگشت غلط خوندنش پیدا کرد، بفهمه کجا اشتباه کرده که استاد شروع کرده بخوندن. یه شیوهی بود تو خیلی از جلسات مرسوم.
این روشیه که هر استاد جلسه ای باید این رو داشته باشه که اگر اعضای جلسه در موقع تلاوت یک اشتباهی رو مثلا در تلاوتش داشت، عملا براش بخونه. گاهی بعضیا فقط توضیح میدن، توضیح دادن شاید اون شاگرد نتونه بگیره.
این بود که من خودم همیشه دوستان افراد غلط بخونن که حاجه های ابوالقاسمی بخونه و من کیف بکنم. تا اینکه مثلا نوبت یکی میرسید که میدونستم غلط نمیخونه، گفتم خب این که هیچی دیگه، اول درست میخونه، آجا هم بگه نمیخونه. ولی یه کسی که پر غلط میخونه برای ما خیلی جاذب بود. تو هر نفسی که اون اشتباه میخونه استاد ابوالقاسم شروع کرد به خوندن.
و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون.
شروع من در خدمت استاد مروت سال 1147 بود. از طریق دوستان متوجه شدیم که فردی اومده به روش جدید و خودش هم تلاوت میکنه خیلی زیبا، و تعریف هایی که میکردن خلاصه ما رو تشویق کرد که به جلسه استاد مروت بریم. ما اولین شب رو رفتیم خدمت استاد مروت، دیدیم که تلاوت خیلی بالاییه. اون تلاوت هایی که ما میکردیم اصلا نمیشه مقایسه بکنی با این. اول که ترسیدم برم پشت ره بشینم، رفتم کنار نشستم. بعد به خودم گفتم که من اگه بخوام همیشه کنار بشینم که چیزی گیرم نمیاد. واسه دلو به دریا زدیم، یک شب از جلسات رو ما رفتیم پشت ره نشستیم و ایشون هم آموزش میداد و تلاوت ها خلاصه همینجوری ردیف پشت سر هم که تلاوت میکردن، هرچی نزدیک به ما میشد اون ضربان قلب ما و استرس و استراب که اگه به من برسه من چیکار کنم. واقعیتش این هیچ وقت از ذهنم بیرون نمیره. زمانی هم که میکروفون جلوی من گذاشتند معذرت خواهی کردم از استاد، گفتم استاد ببخشید من انشالله جلسه بعد آقای مروات هم بعضی موقع مطلق جلسه ای میگفت خب چیکار میکنی جلسه بعد همه چی رو یاد میگیری میای میخونی؟ اون شب رو معذرت خواهی کردم گفتم انشاءالله جلسه بعد رو من جلسه بعد رو رفتیم و خلاصه دلو زدیم به دریا برسر شروع کردیم تلاوت رو نزد استاد. خب راهنمایی هایی که ایشون میکردند جذابیت سخن ایشون خیلی خوش برخورد و کلماتی هم که میگفتن خیلی گیرا بود و جذب کننده.
استاد علی اکبر توپچی:
ما روزهای پنج شنبه یه جلسه ای رو قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تو مسجد امام جعفر صادق داشتیم در همون خیابون رضوان که همون در واقع مسجدی که الان حاج رضای ابوالقاسمی اونجا جلسه داره از جلسات قدیمی تهرانه که ایشون زحمتشو میکشه. خب اونجا جلسات گاهن برگزار میشد که ما گاهی وقتا میرفتیم تو این جلسه به طب اون رو سه ساله که همون آقای ابوالقاسمی رو میدیدیم و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خب بیشتر من واقعا میگم جناب حاج رضای ابوالقاسمی شاید تو جامعه قرآنی ما شاید از حیث سر و صدا و رنگ و لعاب هایی که حالا متداول بعضی از اساتید قرآنی ما دارن مطرح ترن شاید از این جدیم داری، ولی واقعا از نظر سلامت، از نظر صداقت، از نظر وارستگی و اینکه ایشون قرائت قرآن شغلش نیست، ایشون شغلی داره به عنوان یک مغازه‌دار در عرصه مثلا پارچه و فروش پارچه و اینا توی همون منطقه امامزاده حسن ما از قدیم الایام داشته الان هم داره، ممر درآمدش اونه.
گاهی پرورش شاگرد و کار آموزش قرآن هم اشتراکاتی با همین شغل آزاد دارد، مثلا در همین پارچه فروشی باید سالها کار کرد، باید سالها آموزش دید، تجربه کسب کرد، باید سالها شاگرد بود تا به استادی رسید. همانطور که استاد رضا ابوالقاسمی سالهای سال جلسات متعدد قرآنی را به عنوان شاگرد تجربه کرده تا اینکه به جایی برسد که خودش صاحب جلسه شود.
از سال 1152 من خودم جلسه دار شدم. ما حاصلش همین شد که کل اعضای خانواده ما خودشون قرآنی هن. حالا چه فرزندانمون چه همسرمون خودشون خلاصه مأنوس هستن با قرآن.
شاه عبدالعظیم حسن اون شبایی که اون ساله که آج آقا جلسشون اونجا تشویق می بردم با جلسه و اونجا من یه شبیه قرائت خوب کردم که خیلی یادم بود و به تشویق پدرم بود. این خاطره هیچ موقع فراموش شده نیست. موقعی که اومدم پایین حالا نه خدا آج آقا یادشون باشه نه این لبخندی که آج آقا به من زدن از هزار تا جایزه نفیس و اصلا بیشتر ارزش داشت. این یکی از خاطره بود که یاد من مونده.
اینا برای قرآن خرج کردن، اینا الگوهای بزرگ قرآنی جامعه.
این نیم متر بهش میگن متر. به هر صورت اینجوری که بگیرید کلن متر کردن رو یاد میگیرید، این حالت متر کردن. حالا یه خاطره که نه، یک چیزیه که میگن حال بردن پارچه فروشنی در مورد کاسب ها میگن، میگن که یه کاسبی هر روز صبح میمده کرکرر که بالا میداده، کرکره که بالا میرفته میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یک روز میاد کرکره رو میده بالا میگه بسم الله الرحمن الرحیم، میبینه همه جنسا رو دوز برده، میکشه پایین کرکره میگه صدق الله العلی العظیم، یعنی چی؟ تموم شد کار. شاید اینجوری فکر بکنن که کاسب، خلاصه وقتی میگن کاسب حبیب خداست و قطعا کسی که به اسم حبیب خدا نام برده میشه نباید کاری بکنه که اون کار به هر صورت بوی ضد خدایی بده و نباید کاری بکنه که خداوند در اون کار راضی نیست. ما خب در قرآن هم داریم که ویل للمطففین، وای بر کم فروشان.
و از اولین روز خلقت خلوص نیت تأثیر خود را گذاشته است.
آقای حاج رضای ابوالقاسمی به نظر من باید اینا بشن بزرگان، اینا باید بشن لیدر جامعه قرآنی کشور. آدمی که پارچه فروشی میکنه، امرال معاشش از طریق پارچه فروشیه، قرآن هم درس میده، قرآن هم میخونه، قرآن هم آموزش میده، نرخ هم نداره.
هر کاسبی میتونه کم فروشی بکنه و هر کاسبی هم میتونه کار درستی رو انجام بده که این قرآن که ویل داره وای بر کم فروشان. خب بعض کسانی که در زمان فروش کم میفروشند در زمان خرید میخوان بیشتر بخرند، یعنی بیشتر به فکر خودشون هستند. بنده نظرم اینه که چه در تو کاسبی چه در تو غیر کسب، هر عملی که انسان انجام میده باید فکر این رو داشته باشه که آیا رضای خداوند در این کار هست. اگه هست که فبها، راضیه به اون کار. اگر بدونه نه رضای خداوند در این کار نیست، از اون کار باید منصرف بشه و اون کار رو انجام نده.
ولی واقعا از نظر سلامت، از نظر صداقت، از نظر وارستگی، خلاصه آقای حاج رضای ابوالقاسم و گروه از خیرین اون منطقه خیلی با هم دست به دست هم میدن و کارهای خوبی هم تو حوزه پشتیبانی از فقرا با اینا هم الحمدلله انجام میدن. اون شاید راضی نباشه ما اینا رو
بزن. حالا یک آشنایی میاد مثلا دیگه نمیتونیم بهش بگیم که شما پول نقد بده،
یعنی جنسایی که ایشون می آورد خوب بود، کیفیتش خوب بود، قیمتش خوب بود، علاوه بر اون همیشه هوای بچه‌ها رو داشت. اونجا ایشون مسبب خیلی خیرات و برکات برای بعضی از مستمندان منطقه، مستضعفای منطقه.
ما چون مشتری خصوصی هم زیاد داریم، اونها میشناسن هم از نظر جنسیت هم از نظر قیمت. به هر صورت چون با قرآن هم مانوس هستیم بیشتر راغبن که اینجا خرید بکنن.
اینا برای قرآن خرج کردن، اینا الگوهای بزرگ قرآنی جامعه.
این نیم متر بهش میگن متر. به هر صورت اینجوری که بگیرید کلن متر کردن رو یاد میگید، این حالت متر کردن.
حالا یه خاطره که نه، یک چیزیه که میگن، حالا برده پارچه فروشی در مورد کاسب ها میگن، میگن که یه کاسبی هر روز صبح میمده کرکره که بالا میداده، کرکره که بالا میرفته میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یک روز میاد کرکره رو میده بالا میگه بسم الله الرحمن الرحیم، میبینه همه جنسا رو دوز برده، میکشه پایین کرکره میگه صدق الله العلی العظیم، یعنی چی؟ تموم شد کار.
شاید اینجوری فکر بکنن که کاسب، خلاصه وقتی میگن کاسب حبیب خداست و قطعا کسی که به اسم حبیب خدا نام برده میشه نباید کاری بکنه که اون کار به هر صورت بوی ضد خدایی بده و نباید کاری بکنه که خداوند در اون کار راضی نیست. ما خب در قرآن هم داریم که ویل للمطففین، وای بر کم فروشان.
آری، همانطور که در متر کردن پارچه باید از نیم متر نیم متر شروع کنیم تا به یک پارچه عریض و طویل برسیم، در همه کارها باید با امکانات کم شروع کرد، آرام آرام به جاهای بزرگ رسید. استاد ابوالقاسمی هم با امکانات کم شروع کرد.
امکانات اون چنانی که ما بتونیم از نرم افزارهایی رو بخوایم استفاده کنیم ما نداشتیم. حتی شناختی از قرای مصر هم نداشتیم. ما یه دوستی داشتیم اینجا، پدرش آرایشگر بود سال همون 50، که ایشون هم به نام های احمد حقشناس یک رادیوی توشیبا دو موج توی مغازه پدرشون بود و آرایشگرشون. ایشون شبها میابرد مغازه ما مصر رو میگرفتیم از ساعت 9:30 تا 9:30 و 9:30 تا 10 دو تا ایسکا، خلاصه قرآن رو گوش میکردیم. اون زمان هم امواج گاهی میامد صدا محو میشود، ما یکی دو دقیقه صبر میکردیم گوشمون رو خلاصه دیز میکردیم که دوباره این صدای قرآن از این توی امواج بیاد بیرون ما گوش کنیم.
و من ك
تفتخرون.
بنده در سال 1352 ازدواج کردم.
جمعیری که الان اینجا هستند همسر بنده هستند و آقا مجیدم پسرم در خدمت شما هست.
حتی همسرم هم دختر دایی هم بودش.
خب حالا ما چون در 22 سالگی ازدواج کردیم، خب با شناختی که از ایشون داشتیم، دختر دایی ما بود، هم مادرشون رو میشناختیم هم پدرشون رو و همچنین اخویاشون رو.
اون موقع که از دخترها سوال نمی کردن به اون صورت، منتها خب بالاخره سوالی کردن و ما هم هیچی نگفتیم دیگه، بالاخره پدر مادرمون پیشنهاد دادن.
خب یه شناخت کلی رو ما داشتیم. وقتی که پدر مادرمون یه دو سه نفر رو معرفی کردند، دیدیم که خب ایشون نسبت به بقیه بهتر هستن، هم شناخته شده هستن، هم نسبت نزدیک دارند و خلاصه به هر صورت زندگی رو شروع کردیم و در این که زندگی رو میکردیم جلسه قرآن رو ترک نکردیم و ادامه دادیم.
و هو الذی انشأکم من نفس واحدة فمستقر ومستودع.
من بارها خودش نبوده، خدای خودش بوده. به بچه هام گفتم بچه ها قدر آقا را داشته باشین، یه شخصیت معمولی نیستش، شاید ما قدر اینشون نباشی. نمیخوام جلوشم بگم خدا جواهر ببینیم بچه هم میدونه. به چهار تا بچه هم گفتم همینه. خودم هم بارها خودم تو تنهایی خودم خدا را شاکر بودم، چون که میبینم اصل عملش را، کاراشو میبینم. بالاخره تو زندگی روال زندگی کردنش با پدر و مادر خودش، با پدر و مادر بنده، با خواهر برادر خودش، با خواهر برادر بنده، میبینم رفتار کرداریشو.
به هر صورت ما چون ادعا میکنیم که با قرآن مأنوس هستیم، بایستی رنگ و لعاب قرآنی بگیریم، چون در جامعه هم به هر صورت ما با خیلی از افراد در تماسیم. میبایستید اگر ما رو مشاهده میکنن یاد قرآن بیفتن.
خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. خدایا چنان کن ما هم مثل استادان بزرگواری چون محمد رضا ابوالقاسمی باشیم.
یا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان. يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل
از خداوند متعال می‌خواهیم هممون جزو حاملان قرآن باشیم. اینجا رادیو قرآن صدای اهل ایمان هست. معاون محترم صدای رسانه ملی و مدیران شبکه‌های رادیویی به مرکز 162 رسانه ملی می‌آیند و فرصتی ایجاد شده برای شنیدن حرف‌ها، پیشنهادها، انتقادات و نظرهای شما بزرگواران، پرسش‌ها و گفتگوی بی‌واسطه‌ای که می‌تونه شکل بگیره با شما مخاطبان رسانه گرم رادیو. دوشنبه سوم دی ماه از ساعت 10 صبح الی 2 بامداد می‌تونید در کنار رادیو قرآن و رادیوهای دیگر باشید و معاونان و